بسم الله الرحمن الرحیم. اگه موافق باشید سوال اول برنامه رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید به کارشناس برنامه. میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم که من یه خواهرزاده ای دارم که نماز خونم دوست نداره نماز بخونه. دوباره راهنماییم از خواهرشم تازگی از نماز خونه خسته شده. میخواستم راهنمایی بکنید. خیلی ممنون. با تشکر.
ممنون هستم.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
جناب استاد راهنمایی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. اولا تشکر میکنیم از این خواهر بزرگوار و دلسوز که پیگیر کار خواهرزاده هاش خصوصاً در امور عبادی هستند.
بله.
در مسائل عبادی اولین چیزی که باید بهش توجه بشه اینه که ایجاد انگیزه و ترغیب نسبت به عبادت باید در فرزندان ایجاد بشه، در نوجوانان ایجاد بشه. این ترغیب روش‌های مختلفی داره.
بله.
یعنی یکی از راه‌های ترغیب و این تشویقی که عرض می‌کنم اینه که نوجوان‌های ما باید الگوی مناسبی رو تو این زمینه داشته باشند.
درسته؟
یعنی خود الگو میتونه اینها رو ترغیب بکنه به سمت خواندن نماز. یعنی پدر، مادر، خواهرای بزرگ، برادرای بزرگتر، حتی گاهی اوقات اقوام نزدیک، دایی، خاله، عمه، عمو، اینا وقتی که نماز میخونن در اصل ترغیب میکنن. ملاحظه میگه محیط در رفتار افراد اثر میگذاره.
درسته.
خب عبادت هم یک جور رفتاره که فرد از خودش نشون میده. یعنی وقتی در محیط انسان قرار بگیره که همه اهل نماز باشن، خب این اثرپذیری در فرد ایجاد میشه. این نکته اول.
بله.
نکته دومی که باید بهش توجه بشه اینه که خوشایند سازی در امور عبادی ایجاد بشه. یعنی اینکه فرد وقتی نماز میخونه ببینه که دیگران هم مثلا او رو مورد توجه قرار میدن. گاهی اوقات دیدین در آداب دینی ما، در مساجد ما هست، همین که فرد نماز میخونه بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها به هم دیگه دست میدن، قبول باشید میگن به هم دیگه. یعنی این توجهی که دیگران داره خود این میتونه عامل ترغیب کننده باشه. مثلا پدر و مادر باید نماز خوندن بچه هاشون رو ببینند. یعنی
بله.
دیدن به معنای این که ببینند و مورد تشویق هم قرار بدن.
بله.
خصوصا اگر این تشویق به نوعی غیر مترقبه هم باشه، یعنی او کودک، اون نوجوان انتظار نداره الان مورد تشویق قرار بگیره، ببینه نمازشو خون، یه مرتبه مثلا پدر نماز او رو دیده، آفرین مثلا دخترم، آفرین پسرم، چقدر مثلا من خوشحال میشم میبینم شما نماز میخونید. اینم یه نکته. نکته دیگری که باید بهش توجه داشته باشن که به عنوان سومین نکته عرض میکنم اینه که ما خیلی هم فشار نیاریم رو زمان نماز و وقت نماز حساسیت به خرج بدیم. بله، نماز اول وقت خوندن فضیلته، واجب نیست. گاهی اوقات پدر و مادرها در حد وجوب اصرار بر نماز اول وقت دارن.
درسته.
نه، میشه آدم زمینش رو فراهم بکنه که فرد اول وقت نماز بخونه، ولی یه موقع هم نه، میشه اصلا به خود او گفت مثلا دخترم، پسرم، شما مثلا از ساعت 12 که اذان ظهر رو میگن، شما مثلا تا ساعت 5 وقت دارید.
بله.
5 ساعت فرصت، کدوم زمانش میخوای نمازت رو بخونی؟ خود این ترغیب ایجاد میکنه تا آدم یه محدودیتی براش ایجاد بشه که هی دائم بمبارون کلامی بشه که پاشو مثلا اول وقت فضیلتش رو دست دادی، الان باید نماز بخونی. بله، این فضیلت خیلی خوب، ولی نباید اصرار بر این داشته باشیم. یعنی یه مقداری تو امور عبادی هم دستای بچه هم رو باز بذاریم، کما اینکه ما در آداب دینیمون هم داریم که گاهی اوقات به بعضی از دلائل میگن اب نداره اگر نماز تأخیر افتاد.
بله.
مثلا حتی تو امور مثلا نیازهای جسمی، مثلا فرد جوراب تنگ پوشیده، داریم که خب اینجوری مکروه به استنما، برو خب جورابتو در بیار، یا مثلا مثانش پره، وضو هم داره ولی برو اول خودتو تخلیه بکن بعد بیا به نماز بیست. یعنی این که گاهی اوقات بعضی نیازها میتونه نماز رو هم به تأخیر بندازه. حالا اینا احکام و شرایطی هستش که در رساله های عملی همون اومده، یه سری هم نه، مثلا الان کودک اومده یا نوجوان اومده در سن نماز خوندن هم هست، خسته است، حالا خوابش میاد، خب نداره یک ساعتی استراحت بکنه بعد نمازش رو ما ازش بخوایم که بخونه. رضا فشار آوردن و در تنگنا قرار دادن مشکلاتی رو ایجاد میکنه، ولی برای اینکه این ترغیب بشه گاهی اوقات بدون مثلا سختگیری نسبت به زمان نماز خوندن وجود نداره. یکی دیگر نکات اینه که ما ورود بچه هامون رو به مکانهایی که عبادت ها به صورت دست جمعی انجام میشه داشته باشیم، مثل مساجد، نمازخونه ها، اینها یا امامزادگان، حرم های اهل بیت عصمت و طهارت، اینها خودش میتونه تشویق بکنه. یا ارتباط با علمای دینی، یعنی فرزندانمون رو مرتبط بکنیم. بالاخره بی خود نی در روایات ما مثلا داریم که حضرت فرمودن نگاه با عالم عبادته.
درست.
این معلومه قطعا تأثیر گذاره. یه موقعی نیاز به این هست ما فرزندمون رو اصلا ارتباطشون با بعضی از علمای دینی که بالاخره ارتباط خوبی هم میتونن با این گروه سنی برقرار بکنن، این رو هم برقرار بکنیم. الحمدلله الان ما تو دور افتاده ترین روستاهامون هم مساجدی هست، علمای دینی هستن، تا چه برسه به شهرها، مرکز استانها، خب اینها به وفور پیدا میشه. لذا این ارتباط رو هم برقرار بکنیم، خود این هم میتونه انشالله اثرات مثبتی رو روی این انشالله نوجوان بگذاره که هم علاقمند بشن، هم انشالله زمینه فراهم بشه که این علاقمندیشون استمرار هم پیدا بکنه
انشالله.
پرسش و پاسخ طبیعتی بفهمید.
خسته نباشی. سلام علیکم. من یه دختر دارم رفته تو 9 سال، از 26 شهریور امسال رفته تو 9 سال، ولی هنوز به تکلیف نرسیده. خرداد آینده، اول خرداد میرسه به تکلیف. ما هر کاری الان میخوایم کنیم که این نمازشو بخونه میگه من به تکلیف نرسیدم. منم هی میخوام آمادهش کنم که واسه تکلیف دیگه نماز آماده باشه بخونه، ولی تا من حرف میزنم میگه من هنوز تکلیف نرسیدم، به من واجب نیست. منم نمیدونم چیکار باید بکنم. یکی اینکه هرچی هم بهش میگم که مثلا تو جلساتی که میره واسه همین عروسی اینا، بهش میگم این چیزا بده، رقص اینا بده، بزنه به کوب بده، ولی دوست داره، نمیدونم متوجه نمیشه، یا اینکه من حالا مذهبیم خوشم هم نمیاد از این نوار موسیقی، نه هیچ تو خونه اون اصلا نمیذاریم، ولی تا مثلا در سال دو بار سه بار یه بار میره خیلی از اون برنامه خوشش میاد. حالا من میخواستم اینه چیکارش بکنم، این اشکالی نداره میره یا داره، یا اینکه مثلا براش نمونه خدا نکرده بد نباشه اینا، همین از این لازم خودم سوال کنم.
ممنون از شما.
خداحافظ.
میشنویم پاسخ شما رو.
خواهش میکنم. بله، حالا قبل از اینکه من وارد پاسخ به سوال این خواهر بزرگوار و مادر دلسوز بشم، یه نکته رو عرض بکنم. و قطعا خب خانواده ها توجه به این نکته دارن که سن بلوغ دختران 9 سال قمریه.
بله.
هر سال قمری تقریبا 10 روز از سال شمسی کمتره و مجموعا دخترها یه چیز حدود 90 روز زودتر از اون سن شناسنامه ایشون به تکلیف میرسن.
درست.
البته خب یه نکته مثبتی که توی شناسنامه ها الان گنجوندن اینه که ماهای قمری تولد رو هم در نظر گرفتن.
بله.
یعنی اگر توجه به اون روز ماه قمری داشته باشن، نهمین سال سال بلوغ دخترها هست. پسرها خب شرایطش یه مقدار متفاوت تر از دختر خانم ها هست. اما این که فرمودن ما میخواییم فرزندمون رو آماده بکنیم برای نماز، و واقعا هم همین هم هست. لذا ما در روایت داریم که حضرت فرمودن ما در 5 سالگی فرزندانمون رو به نماز وامی داریم و آماده میکنیم، شما 7 سالگی فرزندانتون رو برای نماز آماده بکنید. لذا خب سن 7 سالگی سن مناسبی است که ما حمد، سوره، رکوع، سجده، وضو اینها رو به تدریج به فرزندانمون یاد بدیم تا این آمادگی انجام بشه. و حتی گاهی اوقات برای نماز صبح اگر میبینیم آمادگیشو دارن یا خودشون بیدار شدن، مثلا حالا زود خوابیده ما هم بلند شدیم یا سر صدایی شد برای وضو گرفتن و آماده شدن، میبینیم بلند شد، مثلا همون 7 سالشه 8 سالشه،
بله.
اون موقع هم تشویقشون کنیم به نماز خوندن، چرا که باز در سیره آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که آقا گاهی اوقات بلند میشدن برای خواندن نماز، میدیدن که یکی از فرزندانشون بیدار شدن، فرزند خودشون همراه خودشون میبردن در اون مکانی که عبادت میکردن، چون در منزلشون جایگاه خاصی رو برای عبادت تعبیه کرده بودن. خب این هم معلومه که این آماده سازی یک مجموعه ای از کارهایی که باید به کار گرفت، یعنی هم خود نماز رو آموزش بدیم، همین که آشنا بکنیم او رو با اوقات نماز، هم آشنا بکنیم با شرایط نماز، مقدمات نماز، یعنی همه اینها باید به تدریج آماده بشه، نه این که فقط یه صورت نماز رو یاد بگیره، این به تنهایی آمادگی نیست. یعنی حتی یه موقع نماز مغرب، نماز عشا، نماز ظهر، یعنی با این اوقات نماز هم فرزندمون رو آشنا بکنیم.
دوست.
حالا طریقه آشنایی کودکان با نماز شاید دو راه باشه. یکی آموزش‌های مستقیمه.
بله.
یعنی ما با استفاده از کتاب‌های آموزش نماز که خب الحمدلله الان ما می‌بینیم که کتاب‌های خوب و مصور و با رنگ‌آمیزی‌های خوب الان در بازار هست که وضو رو آموزش میده، نماز رو آموزش میده، گاهی اوقات حتی آداب نماز رو آموزش میده، خب از اینها استفاده بکنیم. گاهی اوقات حتی در قالب کارت‌های بازیه، یعنی کارت‌های هدفمندی که از وضو گرفتن تا سلام نماز این کارت‌ها تعبیه شده با اشکال زیبا.
بله.
یه راه دیگه هم وجود داره و اونی که الان سیدی‌های آموزشی هم هست تو این زمینه. و سیدی‌های خیلی خوبی، گاهی اوقات بچه‌ها میتونن تا نمازشون رو بخونن، او ایراد نمازشون رو هم میگیره. یعنی صوتی و خدمت شما الان پاسخ میده که مثلا این جای حمدت رو اشتباه خوندی.
بله.
یعنی از این مجموعه وسایل آموزشی و کمک آموزشی ما استفاده بکنیم برای اینکه فرزندمون رو برای نماز آماده بکنیم و آموزش بدیم. یه روش دیگه روش آموزش غیر مستقیمه، یعنی همین که مثلا وضو گرفتن ما در جای باشه که فرزندانمون ببینن.
بله.
خب قدیم چقدر خوب بود، مثلا سر حوض می‌رفتن وضو می‌گرفتن، ولی امروز معمولا جاهایی که وضو می‌گیرن مخفیه، در بسته است، تو سرویس‌های بهداشتی میرن تو درو می‌بندن، در منظر فرزندانمون نیست که اینها رو آموزش ببینن. لذا این رو بیاریم واقعا در منظر، یعنی یه جایی باشه که فرزندمون هم ببینه وضو گرفتن ما رو، چون الگوی عملی برای بچه‌ها خیلی موثره. یعنی نگاه بکنن، یاد بگیرن، مثلا ای بابا داره الان وضو میگیره، تا اینکه مثلا نفهمیده بابا کی وضو گرفته، حتی اومد گفت نماز رو مشغول شده به نماز خوندن، حتی اذان گفتن. گاهی اوقات پدر و مادر قبل از نماز که میخوان نمازشون رو شروع کنند یا هنگامی که اذان داره پخش میشه، حالا اگر صدای خوبی نداره حداقل تلویزیون روشن باشه، رادیو روشن باشه، تکرار با اون بکنن، که حتی ما یکی از مستحبات هنگام اذان همینه که همراه مؤذن تکرار بشه اذان. خب اینا اثر میگذاره، یعنی به صورت غیر مستقیم داریم اون رو آماده میکنیم.
بله.
استفاده از شعرهای مناسبه، الحمدلله ما در زمینه ادبیات دینی خب ادبیات خوبی داریم، حالا هرچند شاید ابعادش وسیع نباشه، ولی الان ما می‌بینیم شعرهای مناسب درباره وضو، درباره نماز، درباره ترغیب به امور عبادی وجود داره، از اینها استفاده بشه، داستان‌های مناسب استفاده بشه، فیلم‌های مناسبی که به نوعی مثلا حالا یه سریال کارتونه برای بچه‌ها، ولی در ضمنش نماز هم هست. خب اینها خودش آموزش‌های غیر مستقیمه که میشه برای فرزندشون انشالله داشته باشن. یه نکته دومی رو هم فرمودند که حالا حضور در مجالس گناه، که خب مادرم قلبا راضی نیستن از حضور فرزندشون. خب اونجوری که بر می اومد از سؤال این شنونده محترم این بودش که ظاهرا خود مادر همراهی نمی کنه. بله. و ظاهرا این بچه با افراد دیگه وارد این مجالس میشه. خب نباید اینطور باشه، فرضاً باید ارتباطش با محیط های خارج از منزل عموماً با پدر و مادر و نظارت پدر و مادر باشه. اینکه ما فرصت به او بدیم مثلا با یکی از اقوامش بره تو مجالس این چنینی شرکت پیدا بکنه، اصلا یه دیواری رو داریم ناخودآگاه بین خودمون و فرزندمون میکشیم و قبح اینها رو هم میریزیم. بله یه موقعی مثلا عروسی یکی از اقوامه، ما میدونیم ممکن اونجا گناهی هم انجام بشه، بعد براش جایگزین داشته باشیم، بگیم مثلا ما در امروز ما برنامه ریزی کردیم به طور مثال تو رو ببریمت پارک، یا قرار مثلا امروز بریم با همدیگه خریدی رو انجام بدیم. یعنی یه برنامه جایگزین برای او داشته باشن.
بله.
که خیلی فکر و ذهنش مشغول به اون نشه. تو خونه باشه ممکنه بهانه بگیره مثلا شروع بکنه به مادرش ایراد گرفتن، قُر زدن که چرا منو نبردی، الان مثلا بچه خاله رفته، نمیدونم فلانی رفته. بذار نه اینطور نباشه. یعنی یه برنامه جایگزین خوشایندی براش داشته باشن. یه توصیه دیگه ای میکنیم، چون گاهی اوقات بعضی از عروسی‌ها هم شاید نشه آدم نره، اقوام نزدیکن ناراحت میشن، خب ما در زمان مناسب بریم، مثلا یه جوری بریم که این مثلا رقص و آواز و ایناشون تمام شده باشه، مثلا موقع شامش آدم از اقوامی که اونجا داره بگه مثلا به من یه زنگی بزنین وقتی تمام شد اینها، من حضور پیدا بکنم اونجا با خانوادم.
بله.
که بالاخره حضور در این جلسات هم به این شکل باشه که انسان بالاخره در مراسم‌های شادی به نحو مثبت هم حضور پیدا بکنه. هرچند انشالله بعد یه راهکارهایی را هم خب هم خود خانواده ها، هم مردم بزرگوارمون، هم رسانه ما اینها رو پیشبینی بکنن که به تدریج مجالس ما از این آلودگی ها پاک بشه، چون بالاخره امر ازدواج یه امر مقدسی است، الهی است. لذا این امر الهی و پیوند مقدس باید عاری از گناه و آلودگی به گناه هم آغاز بشه که انشاءالله خیر و برکتش هم وارد زندگی همه ما بشه، خصوصا اون زوج جوانی که اون شب رو مجلس عروسیشون رو گرفتن.
بله جناب استاد تراشیون، فقط جهت اطمینان از این که به صورت کامل به این سوال پاسخ داده شده باشه، درباره قسمت اول سوال شما درباره آموزش مستقیم و غیر مستقیم نماز که فرمودید، بنابر فرضی که سوال برش پرسیده شد، یعنی با فرض این که تا زمان رسیدن یک کودکی به سن بلوغ غفلت شده از این آموزش ها، از این زمینه سازی ها، و الان تازه تصمیم گرفته شده که این کار انجام بشه، بازم تمام اون موارد و روش های آموزش مستقیم و غیر مستقیم که فرمودید از اون سن تازه باید آغاز بشه یا کارهای دیگه ای باید انجام داد؟
اصلا این روالی که عرض کردیم دو بخشه، یعنی بحث غیر مستقیمش که باید باشه دائم، مثلا پدر وضو میگیره بچه ها ببینن، خود این نورانیت میاره، اذان گفته میشه، همراهی بکنن.
بله.
اما یه موقعی هم هست شاید به سن بلوغ رسیده واقعا نماز رو هنوز یاد نگرفته، خب اینجا باید آموزش مستقیم هم انجام بشه، یعنی قشنگ بیارندش از طریق کتاب، سی دی، نوارها و خدمت حتی کارت‌های بازی این آموزش رو بهش بدن.
درسته.
ولی آغاز آموزش عموما از 7 سالگیه برای نماز، البته قبل از 7 سال هم بچه‌ها خیلی چیزا رو یاد می‌گیرن، ولی اینجا دیگه به صورت رسمی دیگه باید قشنگ بهش نماز رو یاد داد و آمادش کرد برای نماز خواندن.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دختر من 8 سال است. بعد سال اول ابتداییش، یعنی پارسال، خیلی تو دوستیابی مشکل داشت. همزمان با کلاس اولش برادرش به دنیا اومد، برای ضربه روحی خورد. پارسال یعنی دوستش تنها باشه. امسال خب بهتر شده، ولی دوست خیالیش هنوز ول نکرده. یعنی تو خونه دوست خیالی داره. می‌خوام ببینم باش چیکار کنم، با دوست خیالیش میتونه بازی کنه یا نه، کمکش کنم که ازش جدا بشه. برنامه سی دی و رایانه هم خیلی دوست داره، میخواد بازی کنه، یعنی حاضر با اینا بازی کنه با دوستش نباشه. میخواستم ببینم باید باش چیکار کنم. ممنون، متشکرم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یک روایتی رو من ابتدا خدمت شنوندگان محترم، خصوصا مادر بزرگوار، عرض بکنم از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، که حضرت فرمودن فقدان دوستان یک نوع غربت و تنهایی است، یعنی کسی که دوست نداره، این زمینه تنهایی و غربت برای افراده. معمولا کودکان از سن 4 سالگی دنبال این میگردن که دوستانی رو پیدا بکنن، یعنی تازه معنای دوستی رو میفهمن و دوست دارن ارتباطشون در این قالب ها شکل بگیره.
بله.
و چون نیاز هست اگر بهش توجه نشه آسیب میبینه فرد، یعنی از 4 سالگی انسان تو پایان عمرش نیاز به این داره که دوستانی رو داشته باشه، چرا که خود دوست و دوست داشتن افراد یه سری محاسنی رو داره که وقتی محاسن رو نگاه میکنیم، حالا من بعضیاش رو نام میبرم، یکی این که تبادل دانش اجتماعی میشه، یعنی وقتی انسان یه دوستی داره با او ارتباط برقرار میکنه خیلی چیزا رو یاد میگیره.
بله.
البته هم ممکنه چیزای مثبت رو یاد بگیره هم منفی، بالاخره یعنی یک خودش مدرسه ایه که آدم ارتباط با دیگران، برای همین هم تأکید شده انسان دوست خوب انتخاب کنه تا کارهای خوب یاد بگیره، تا تبادلات اجتماعی خوب هم حاصل بشه. دومی نکته اینه که ارضای نیاز فطریه، یعنی افراد فطرتاً دوست دارن که دوستانی داشته باشن. خب وقتی ما دوستی رو انتخاب میکنیم یعنی به این نیاز فطریمون پاسخ گفتیم. این دومین نکته. سومین نکته خودش زمینه کسب اعتماد به نفس هم فراهم میاره. وقتی انسان ارتباطات اجتماعی برقرار میکنه، با یکی خوب ارتباط برقرار میکنه، این یکی از راه‌هایی که انسان اعتماد به نفسش هم بالا میره.
بله.
چون اعتماد به نفس یعنی یه نوع خود را قبول داشتن، میگه چه خوب من میتونم با دیگران ارتباط برقرار بکنم. چهارمین نکته افزایش شناخت اجتماعیه، یعنی انسان وقتی با کسانی ارتباط برقرار میکنه اون شناختهای اجتماعیش هم افزایش پیدا میکنه.
درست.
که مثلا حالا بعضیا خوبن، بعضیا بدن، بعضیا ممکنه برای انسان مشکل ایجاد بکنن، بعضیا ممکنه حتی کمککار انسان باشن. این شناختهای اجتماعی حاصل میشه. و پنجمین نکته اینه که ایجاد مصاحبت بین بچه ها خودش زمینه این رو برقرار میکنه، فرد از حمایتهای اجتماعی هم برخوردار میشه. وقتی چند نفر با هم دیگه دوست میشن، ارتباط برقرار میکنن، یه جایی همدیگر رو کمک میکنن، حمایت میکنن.
درسته.
حتی مثلا دیدین در قالب یک بازی وقتی یک گروهی بازی میکنن، در اصل اینا دارن همدیگر رو در رسیدن به یک هدفی حمایت میکنن. لذا دوستی این خواص پنجگانه رو داره. لذا بچه‌هایی که معمولا تن به دوستی نمیدن یا میرن تو وادی خیالات خودشون و دوستان خیالی برای خودشون پیدا میکنن و بیشتر وقتشون یا بعضی از اوقاتشون رو یا بهتره بگیم تنهاییاشون رو با اون دوست خیالیشون میگذرونن، اینا آسیب‌های اجتماعی میبینن. یعنی همین حالتی که مادر بزرگوار فرمودن، فرزندم یه حالت انزوایی درش ایجاد شده، دیگه این ارتباط اجتماعی قطع شده، اومده تو خونه خودش و یک فرد خیالی با هم ارتباط برقرار میکنه. از این مادر بزرگوار و پدرشون باید تلاش بکنن که او دوستانی رو پیدا بکنه برای خودش. چجوری میتونن این کار رو انجام بدن؟ یعنی باید بیشتر زمینه سازی بکنن. مثلا الان خب ایشون 8 سالشه، کلاس دوم ابتداییه، خب برای انجام تکالیفش همسایه‌شون هم از دختره هم سن و سال ایشونه، او هم همین کلاس هست، کلاس دوم ابتدایی، بیا ما هم دیگه بشینن تکالیفشون رو بنویسن.
بله.
خب این خودش زمینه دوستی رو فراهم میکنه. یا کارهای مشترک دیگه ای رو با هم انجام بدن. مثلا تو مدرسه پیش میاد مثلا روزنامه دیواری میخوان تهیه بکنن، یا مثلا خدمت شما عرض کنم که یه کار مشترکی رو مثلا به صورت کنفرانس پاسخدهی سوالات توی کلاس به صورت مشترک، گاهی اوقات نمایش نامه های کوتاه میخوان اجرا بکنن، اینا چند نفر با هم دیگه بشن با محوریت هم نظارت مدرسه هم خانواده این کار رو انجام بدن. هدیه دادن دوستیه ها رو تقویت میکنه، یعنی پدر و مادر یکی از کارهایی که میتونن بکنن همینه، مثلا یه موقعی به دخترشون بگم مثلا فاطمه جان تو کلاس کدوم از بچه ها رو بیشتر دوست داری؟ مثلا میگه زهرا رو دوست دارم. بگیم خب میخوای براش یه هدیه هم ببری؟ حالا نمیگم هدیه گرون قیمت، مثلا یه موقع یه گل سره.
بله.
با هم دیگه رفتن بیرون، خب این گلستان رو هم بخر بده به زهرا. خود این پیوندهای دوستی رو عمیق میکنه هدیه دادن. نکته چهارم اینه که پدر و مادر گاهی اوقات درباره دوستی‌های خودشون و دوستان خودشون صحبت‌هایی رو بکنن. مثلا پدر نشسته موقعیت دوستان دوران مدرسه‌اش بگه.
بله.
و نقاط مثبت رو. مادر همینطور. و تلاششون هم به عنوان نکته پنجم می‌دونم از کنم و آخرین نکته، تلاششون هم بر این باشه که نکات منفی رو ابراز نکنن. مثلا یه موقع پدر بگه آره ما یه دوستی داشتیم، این مثلا منو یه موقع هول داد مثلا سرم شکست. خب همین ترس ایجاد میکنه تو دوستی فرزندش با دیگران. این نقاط رو نگم. یه گاهی اوقات خود مادرها مثلا این حساسیت هایی دارن، برمیگرده مثلا به فرزندش میگه مادر جون میری مدرسه با بچه ها خیلی مثلا بدو بدو نکنی ها، ممکنه مثلا هولت بدن پاد بشکنه.
بله.
یا ممکنه مثلا بدو بدو میکنن خانم ناظم شما دعواتون بکنه. نیا کنین همین ها زمینه رو فراهم میاره که دوستی های مقدار گسسته بشه، دور بشن از هم دیگه. این هم انشالله بهش توجهی داشته باشن. من یه روایتی رو هم که نصیحت و توصیه امام زین العابدین به فرزندشون امام باقر علیه السلام هست رو عرض بکنم.
بفهمم.
که فرمودن که با پنج گروه سعی کنین دوستی نکنین. یعنی بالاخره دوست باید یه شرایطی داشته باشه.
درسته.
یکی این که با افراد دروغگو دوستی نکن. دوم کسانی که کارهای بد و زشت انجام میدن. سوم افرادی که بخیلند. چهارم افرادی که بیعقلی میکنن. حالا در روایات گاهی اوقات تعبیر احمق میشه به اینها. کسانی که بیعقلی انجام میدن، مثلا بدون فکر کاری رو انجام میدن، آسیب به خودشون دیگران میرسونن. و پنجمین گروه، گروهی که با دیگران قطع رابطه میکنه، خصوصا با اقوامش، یعنی صله رحم رو انجام نمیده.
بله.
با این پنج گروه هم نباید دوستی کرد. حالا با مجموع نکاتی که عرض کردم، این نکته هم به مادر بزرگوار عرض کنیم که لذا دوستی های خیالی خصوصا تو این گروه سنی خیلی خوب نیست، باید مراقب بود. حالا بچه های 4-5 ساله ایراد نداره، اونا تخیلاتشون قویه، ممکنه ارتباطاتشون هم کمتر باشه، یه موقع خاله بازی میکنه با یه فرد خیالی در این حد. اونها هم نه، با اینکه اونها هم ترجیحاً باید وارد گروه های همسال خودشون بشن، ولی اگر معدود تون سنین بازی کردن اشکالی نداره. بخش دوم سؤال مادر بزرگوار این بودش که به بازی های کامپیوتری رایانه علاقه‌منده.
بله.
این دختر بزرگوارشون اینجا باید چه کار کرد؟ بازی های کامپیوتری کمش اب نداره. یک. دومی نکته این که نوع بازی هم بازی مناسبی باشه، یعنی هم کم باشه هم مناسب. چون امروز شما میدونید که بازی های کامپیوتری آسیب های زیادی رو به افراد ممکنه برسونه.
بله.
کسانی که زیاد بازی میکنن، چون بازی های کامپیوتری دارای کارت های گرافیک هستن، خود گرافیک بازی رنگ های متنوعی رو داره، سرعت این بازی ها بالاست، اینها به مغز گاهی اوقات ممکنه آسیب هایی رو برسونه. خیلی توصیه به بازی های مداوم کامپیوتری، خصوصا بازی هایی که حالت های خشن و تند داره، نمیشه. بازی های مناسبن که یک، جنبه آموزشی داشته باشن.
بله.
حالا این جنبه آموزشی چند حالتی، یه موقعی مثلا رنگ آمیزیه، یه موقعی جورچینه، یه موقعی اصلا نه، مباحث درسشون در قالب یک سری معماها و بازیهای کامپیوتری طراحی شده که الحمدلله الان تو بازارم هست. نکته دوم اینه که بازیهایی که بچه ها انجام میدن آرام باشه، یعنی بازیهایی که تون عکس العمل بالا داشته باشه، اینها رو وارد خانه ها نکنیم، تهیه نکنیم اینجور بازیها رو. و نکته سوم در وقت و زمان دقت بشه، که گاهی اوقات خیلی هم میشه والدین میپرسن، هم در جلسات مشاوره هم پراکنده، وقتی میبینن که چقدر بچه ها بازی کامپیوتری بکنن، ما میگیم نهایتاً در روز مثلا بین 30 تا 45 دقیقه.
بله.
بیشتر نذاریم بازی بکنن. اصلا مجموعه تلویزیون دیدن بچه ها و بازی های کامپیوترشون نباید 2 ساعت بیشتر بشه. خصوصا الان که مثلا ایام مدارس هست، اینها بعد بیشتر به کارهای تکلیفیشون برسن. بچه‌هایی که در سن مدرسه نیستن بیشتر باید بازی‌های تحرکی داشته باشن. این دو ساعت شاید زمان مناسبی مجموعاً برای بازی کامپیوتری و تلویزیون دیدن باشه.
بله. خیلی سپاسگزارم جناب استاد. یه نکته‌ای هم اشاره کردن به اینکه گویا صاحب فرزند کوچیکم شدن. این ارتباطی داره با این مشکل یا نه؟
خب اینم هست. یعنی گاهی اوقات ورود فرزند دوم به خانه زمینه این رو فراهم میکنه که ناخودآگاه پدر و مادر از یک مرکز توجهشون تقسیم بشه.
بله.
یعنی عادلانه هم که باشه نصف میشه توجه به فرزند اول و خب این شاید اثراتی رو داشته باشه.
این مشکلی رو که اشاره کردن ایجاد میکنه؟
این البته چون اشارهشون ظاهرن تو سوال این بودش که برمیگرده به قبل، ولی الان با
بله.
بعد از ورود بچه جدید به خدمت شما چرخه زندگی این خانواده یه مقداری شاید تشدید بشه.
درسته.
لذا میخواییم بگیم بله اثر هم میگذاره، ولی لذا برای اینکه این اثراتش کمتر بشه پدر و مادر باید توجه به بعضی از نکات داشته باشن. یکی این که توی اون سنین طفولیت فرزند دوم خیلی نیاز به توجه های ویژه نداره کودک.
بله.
یعنی همین که مادر او رو عوض میکنه، بهش شیر میده، میخواد او رو بخوابونه، این به اندازه کافی توجه میشه. مثلا توی توجه به فرزند بزرگترشون باید دقت بیشتری داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که پدر و مادر باید مراقب باشن که پرخاشگریهاشون، تندی کردنهاشون، امر و نهیهاشون به فرزند بزرگتر بیشتر نشه بعد از ورود و تولد فرزند دوم. چون پیش میاد مثلا پدر مثلا وارد خونه که میشه مثلا دخترم برادر کوچیکتو که اذیت نکردی امروز، بعد این دختر یه فکری میکنه میگه داد بیداد این بابا همون بابایی که میومد تو خونه میگفت دخترم چطوری،
درست.
احوال خودمو میفرستید، ولی امروز داره از من سوال و جواب میکنه، منو مؤاخذه میخواد بکنه، از من میخواد مثلا حساب کشی بکنه. خب اینها تو رفتار بعضی بچه‌ها حساسیت ایجاد میکنه. حالا این حساسیت‌ها دو شکله. یکی این که حسادت‌ها منجر به این میشه که فرزند بزرگتر کوچیکتر رو آسیب برسونه، یا حالت هم اینه که رو به انزوا میارند.
بله سپاسگزارم. سوال بعدی رو میشتم.
باشه، من یه دختر 8 ساله دارم، بعد کلاس سوم ابتداییه. از مدرسه که میاد خیلی تکالیفش رو طول میده، یعنی از موقعی که میاد شروع میکنه به تکلیف نوشتن تا زمانی که میخواد بره مدرسه، بعد هی مرتبه باید بهش بگم بنویس بنویس بنویس، این کاراش خیلی طولانی میکنه. بعد هر کاری رو مثلا نیمه رها میکنه میره سراغ یه کار دیگه.
دخترتون هستن؟
بله.
خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم. خدافظشون.
بفرمایید.
خواهش میکنم. بله. خب این یه مشکلیه که تقریبا در ایام مدارس خیلی از والدین درگیره با این مسئله هستند که بچه‌ها تکالیفشون رو طول میدن، یه موقعی باید هی با اصرار پدر و مادر به سمت نوشتن تکلیف برن. خب اینم پدر مادرها رو آزار میده، اتفاقا خود بچه‌ها رو هم آزار میده که دائم هی بهشون گفته میشه تکلیفت نوشتی، دیر نشه، وقت خوابه، نمیدونم فردا مثلا خانم معلم آقا معلم دعواتون میکنه. خب اینها آزار دهنده است، هم برای بچه ها هم برای والده. من به این مادر بزرگوار و سایر والدین محترم چند تا توصیه میکنم. توصیه اولم اینه که سعی بکنید در تکلیف نوشتن بچه هاتون رو وابسته به خودتون نکنید. یعنی همونجوری که الان مادر بزرگوار بیان فرمودن که هی بهش باید بگم بنویس بنویس بنویس، خب معلومه این که اون کودک وقتی فکر میکنه که مثلا تکالیفش رو کی بنویسه، میگه خب حالا مامان پیگیری میکنه دیگه، انقدر به من میگه تا من بالاخره مینویسم تکلیفم رو. یعنی یه شکل وابستگی ایجاد شده بین این کودک و پدر و مادر. لذا وقتی پدر و مادر خودشون رو از این چرخه خارج کنن، نیازی نیست بگیم. نگاه کنید، یکی از وظایفی که معلمین در مدارس دارن همینه، یعنی پیگیری بکنن، جهت‌دهی بکنن دانش آموزان رو در اون مسیری که مورد قبولشونه، مثلا درس خوندن، تکلیف نوشتن. والدین بیشتر باید ناظر باشند تا والدینی که حالا به تعبیر من آستیناشون رو بالا بزنن وارد میدان بشن بخوان مثلا کارهای بچه هاشون رو هم انجام بدن. نه، یعنی باید بیشتر سعی بشه بچه ها به سمتی برن که خودجوش کارهاشون رو انجام بدن، خودکار کارشون رو انجام بدن.
درسته.
و این هم باید نقش معلم رو یه مقدار پررنگ کن. بله، ارتباط بین خانه و مدرسه باید وجود داشته باشه. یعنی مثلا این مادر بگه من از امروز دیگه بنا ندارم مستقیم وارد بشم و هی به فرزندم بگم تکلیفت رو بنویس، فقط بعد یه یادآوری مثلا مادر جون تکلیفت رو امروز یادت نره بنویس یا منم دیگه نمیخوام بهت بگم، و نگم مادر فوقش امروز این تکلیفش رو نمینویسه، ولی اطلاع رسانی بکنه مادر به مدرسه، مثلا زنگ بزنه با معلم مربوطه شروع کنه به صحبت کردن که بله من امروز دیگه مثلا دیروی همچون تصمیم میگرفتم که خیلی هی بهش نگم و دیر شبم بهش فقط یادآوری کردم و فکرم میکنم تکلیفش رو ننوشته باشه. حالا شما چی صلاح میدونید که من وقتی ایشون برگشت چی بهش بگم؟ خود شما هم بالاخره یه هماهنگی با من داشته باشین که بدونیم که هماهنگ رفتار بکنیم.
درسته.
این یک نقطه. نکته دوم اینه که بی برنامگی بچه های ما منجر به این میشه. یعنی امروز بچه ها وقتی وارد خونه میشن یه تشویش فکری دارن. حالا این تشویش فکریشون چیه؟ یک، برنامه های تلویزیون، بازی های کامپیوتری، تکالیفشون، حرفای پدر و مادر،
بازی با همسن و سالا،
بله، بازی کردن با همسن و سالاشون، ارتباطات فامیلی، ارتباطات توی خود خونه. یعنی یه تشویش ایجاد میکنه. رضای مادر در بیانشون فرمودن که مثلا نیمه کاره رها میکنه میره سراغ یه کار دیگه. خب این کار ممکنه همون تلویزیون دیدن مثلا باشه.
درست.
ممکنه بازی با مثلا خواهر کوچیکش باشه. خب این مردم تشویش فکری داره و لذا بی برنامه. پدر و مادر باید محیط خونه رو در زمان تحصیل فرزندان محیط آرامی بکنن. یه موقعی ما هم باید خواسته هم به خاطر بچه هامون بگذاریم. مثلا حالا داری یه سریالی پخش میشه، شاید مورد علاقه من مادر باشه که ببینم، ولی اب نداره خاموشش بکنم، خاموش باشه که این محیط خونه آرام باشه و بتونه تکلیفش رو بنویسه، ولی اون میره توی اتاق دیگه گوشش به تلویزیونه. شاید حتی یه جای حساس هم میشه، یه مرتبه دم اتاق داره سرک میکشه تلویزیون میبینه. خب این معلومه نمیتونه تمرکز پیدا بکنه. یا مثلا اگر خواهر برادر کوچیکی داره، به نوعی پدر و مادر سر اون رو گرم بکنن که خیلی سراغ خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر نره، بتونه تکالیفش رو انجام بده اون برادر یا خواهر بزرگتر. مهمانی ها ساماندهی بشه تو ایام مدارس بچه ها. یعنی واقعا باید این مهمانی ها موکول بشه یا به شب جمعه یا روز جمعه، تازه اونم نه همه وقت رو بگیره، نه اینکه از شب جمعه بریم تا شب شنبه برگردیم، نه، توی زمانهای محدودی باشه که مهمانی که بچه ها میرن دیگه نمیتونن کارهای درسیشون رو انجام بدن، سرگرمن، یا مهمون میاد همینطور، لذا یه فرصتهایی هم باشه که حتی در روز جمعه و پنجشنبه بچه ها هم به نظافت شخصیشون رسیدگی بکنن، هم به تکالیفشون بتونن رسیدگی بکنن. یعنی به نوعی ما کمک بکنیم فرزندانمون رو به اینکه برنامه داشته باشن. نکته سوم اینه که گاهی اوقات بچه ها به دلیل نداشتن مکان مناسب برای انجام تکالیف با مشکل مواجه میشن. یعنی که جای تمرکز ندارن. لذا ما امروز حتی در بخش مشاوره‌های تحصیلی و مطالعاتی وقتی که می‌خوایم توصیه‌هایی رو به مخاطبینمون داشته باشیم این رو میگیم. میگیم آدم وقتی می‌خواد در این محیطی مطالعه بکنه، تکلیف انجام بده، باید حائز یک سری از شرایط باشه.
بله.
لحاظ نور، لحاظ دما، حتی لحاظ چینش. مثلا یه میز تحریر شلوغ جای نیست برای مطالعه. حواس پرت میشه. لذا من توصیه رو به والدین میکنم وقتی بچه‌های ما میخوان تکلیف بنویسن، شما می توصیه رو براشون داشته باشید که هیچ رومیزشون نباشه الا همون کتاب و دفتر و همون مثلا مداد یا خودکار و وسایل نوشتاری که مورد نیازشون هست. لذا مکان مناسب رو فراهم کنیم. و آخرین نکته در این زمینه این که گاهی اوقات دلیل این که بچه‌ها کوتاهی در انجام تکالیف میکنن اینه که انگیزه لازم رو ندارن. واقعا حالا این بحثیه که سالیان سال در نظام آموزش و پرورش طرح میشه که اصلا ملاک تکلیف باید چی باشه. دوست. آیا بیگاری کشیدن از بچه ها باید باشه یا نه تکلیف یکی از پنج جز فرایند آموزشه، چون ما فرایند آموزش رو پنج چیز میدونیم: یک پیش مطالعه، دو گرفتن درس در کلاس،
بله.
سوم تکلیف، چهارم مطالعه یعنی بعد از درس، و پنجم مرورشون، مرور مطالب درس. این پنجتا فرایند یادگیریه.
دوست.
تکلیف سومی از این فرایندهای پنجگانه است. خب این باید تعریف بشه. مثلا یه کلمه ای رو واقعا ما میبینیم، مثلا معلم میگه که از مثلا این درس بریم که 50 تا لغت پیدا کنیم، از هر لغتی هم 10 بار بنویسیم. خب دانش آموز هم مثلا میره کلمه است رو پیدا میکنه 10 بار. این که بلده، این یعنی دیگه میشه بیگاری کشیدن.
درسته.
که خود این آسیب عدم انگیزه ایجاد میکنه در خدمت شما از فرزندان ما.
بله.
این رو هم باید هم معلمین توجه داشته باشن، یعنی تکلیف باید یه انگیزه باشه برای بچه ها در انجامش. گاهی اوقات واقعا حتی ما باید توجه به تفاوت‌های فردی داشته باشیم. یعنی یه دانش آموزی ممکنه یک مسئله رو اصلا هم حل نکنه، ایراد نداشته باشه چون بلده. یکی باید مثلا علاوه بر این که اون رو حل میکنه، دو سه نمونه مشابهش هم حل بکنه تا یاد بگیره. به این نکات هم باید توجه داشت که خود اینا انشالله میتونه هم انگیزه درس خوندن ایجاد بکنه. یکی از معلمین خیلی خوب، یه موقعی من از نزدیکم میشناختم ایشون رو،
بله.
روشش این بود، میگفتش که وقتی دانش آموزی درسش خوب باشه من بهش تکلیف نمیگم.
درسته.
و خود این جالب بود که بچه ها رو انگیزه ایجاد کرده بود که درساشون خوب بشه. بله. که این تکلیف رو ننویسن.